بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائه نتبرع إلى الله. موضوع بحث سیری در صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام. دعاهای معصومین مثل سایر احادیث مفسر قرآن کریم است و همونطوری که قرآن در سه فصل خلاصه است، دعاهای معصومین به شرح زن در سه فصل خلاصه می شود. قرآن فصل اولش ناظر به کمال وجودی خود قرآن است، کمالی را این کتاب داراست که کتاب‌های دیگر فاقد آنند، چون وحی و از ام الکتاب نشأت گرفت و از مسیر کتاب مبین و لوح و محو و اثبات و لوح محفوظ و محو و اثبات گذشت تا به نشأه لفظ رسید. فصل دوم درباره قرآن نقش تکمیلی این کتاب است، یعنی این کتاب توان تکمیل فرد و جامعه بلکه جوامع بشری را داراست. و این فصل دوم فرع بر فصل اول است، چون چیزی که کامل است میتواند مکمل باشد. اگر کتابی فاقد کمالی بود نقش تکمیلی ندارد. چون این کتاب هیچ نقصی در حرم امن او نیست، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، در محدوده این کتاب جا برای خلاف و بطلان نیست، پس کتابی است کامل. چون کامل است میتواند مکمل باشد، دیگران را به کمال دعوت کند و ارائه طریق کند و تکمیل نماید. این فصل دوم درباره قرآن. فصل سوم نقش تکاملی جامعه در ساحت قرآن است، یعنی بعد از فراغت از فصل اول که قرآن کتابی است کامل و و بعد از گذشت از فصل دوم چه قرآن میتواند مکمل جامعه باشد، نوبت به فصل سوم میرسد و اون وظیفه تکاملی جامعه در پیشگاه قرآن است که چگونه جوامع بشری در ساحت قرآن متکامل بشود. این فصول سگانه درباره احادیث ائمه که عدل قرآنند قرار دارد و دعاهای معصومین علیهم السلام هم به نوبه خود مثل قرآن دارای، یعنی هم از نظر کلام معصوم بودن کاملا، هم میتوانند مکمل جامعه باشند، هم جوامع بشری در پیشگاه این احادیث وظیفه تکاملی دارد. صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام همانند نهج البلاغه مثل قرآن در سه فصل خلاصه میشه. بسیاری از مسائل مربوط به این فصول در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید و در تتمه بحث نوبت‌های قبل به این قسمت می‌رسیم که در قرآن بسیاری از مسائل مطرح است، از مسائل اعتقادی، اخلاقی، عبادی، اجتماعی و مانند آن و مسائل سیاسی سهم مهمی را داراست. در نوبت قبل به عرضتون رسید که مدینه فاضله داشتن دارای ارکان فراوانی است و یک حصه مرکزی، یعنی شهر بودن، امنیت داشتن، اقتصاد سالم داشتن، عاطفه مردمی در اونجا رواج داشته باشد و دلهای مردم به اون سرزمین بیارمد نه از اون منطقه برمد، اینها لوازم یک مدینه فاضله است و حصه مرکزی این لوازم و ارکان را حکومت و رهبری به عهده دارد. اگر حکومت و رهبری از قسط و عدل برخوردار بود، هم آبادی منطقه تأمین است، هم امنیت برقرار است، هم آزادی و اقتصاد سالم تأمین است و هم گرایش دلها و آرامش قلوب. انبیای ابراهیمی در دعاها و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام در نیایشها راهی را که قرآن از زبان ابراهیم خلیل فراسوی مردم نسب کرد، اون راه ها را با نیایش و دعا از خدا خواست. یعنی در این حال که کوشش می کردن ارکان یک مدینه فاضله را تأمین کنن، سعی می کردن که گذشته از کوشش یک بارقه عشقی هم بدمد و این کوشش ها را روح بدهد. دعا نقشی که دارد کمبود تمام وسائل را ترمیم می کند. ابراهیم خلیل سلام الله علیه که معمار تمدن است و مهندس تمدن است، نقشه مدنیت و مدینه فاضله را روی چهار پایه و یک حصه مرکزی تنظیم کرد. اصل مدینه فاضله نیازی به آبادی و عمران دارد. مأمور بودن و آباد بودن یک پایه است. امنیت داشتن پایه دیگر است. اقتصاد سالم داشتن پایه سوم است و آرامش دلها و آزادی و عاطفه های متقابل و مانند اون رکن چهارم. این ارکان چهارگانه را ابراهیم خلیل با دعا از خدا در جریان مکه مسئلت کرد. وقتی مکه ام القرا شد الگو می شود، عرض کرد خدایا رب اجعل هذا بلدا یک، آمنا دو، ورزق اهله من الثمرات سه، وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم چهار. خدایا کنار کعبه سرزمین مکه منطقه غیر زیزر است. منطقه غیر زیزر اگر بخواهد مدینه فاضله شود اول باید بازسازی شود، اینجا شهر بشود، بعد امنیت برقرار بشود، بعد اقتصاد سالم در اینجا به چشم بخورد، بعد مردم یکدیگر را درک کنند و به این سمت گرایش داشته باشند. این ارکان چهارگانه را که برای هر تمدنی ضروری و لازم است ابراهیم خلیل سلام الله علیه از ذات اقدس اله مسئلت کرد. اما حصه مرکزی این تمدن چیست؟ اون حکومت است، رهبری انسان کامل معصوم است، تدوین قانون بر اساس رهنمود آسمانی است و ماننده آن. اون را جداگانه خلیل الله از خدا مسئلت کرد، عرض کرد ربنا وابعث فیهم رسولا منهم که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیه. خدایا من اگر خواستم اینجا آباد بشود، امنیت داشته باشد، اقتصاد سالم داشته باشد، یکدیگر را درک کنند، بدون حکومت آسمانی میسر نیست، یک پیامبری در بین اینها بفرست که رسول تو باشد و این پیامبر قانون تو را بر مردم تلاوت کند، مردم را به قانون تو عالم کند، مردم را به حکمت آسمانی حکیم کند و مردم را با تربیت صحیح مهذب کند. کار یک پیامبر تأسیس حکومت است، نه موعظه و نصیحت. اگر سخن انبیا در محور موعظه و نصیحت ختم می شد این همه پیامبر کشی در تاریخ سابقه نداشت. در چندین بخش قرآن سخن از شهادت انبیا مطرح است که انبیای فراوانی شربت شهادت نوشیدن. قتل النبیین به غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق، و قتل همول انبیا. در بسیاری از این موارد این کلمات را با جمع محلا و الف و لام ذکر میکنند، یعنی دشمنان دین بسیاری از انبیا را شهید کردند. و که این من نبی قاتل معه ربیون کفی، بسیاری از انبیا بودند که در صحنه های نبرد عده را به پیکار علیه طاغیان اصل دعوت می کردن. این بخش های فراوان قرآن که درباره مبارزات نظامی انبیا مطرح می کنند برای آن است که مبارزه های نظامی یکی از شاخه های مبارزات سیاسی است. اگر فرا کار فرهنگی و موعظه بود که نه نیازی به مبارزات سیاسی داشتن نه نیازی به مبارزات نظامی و نه کسی اونها را شهید می کرد، معلوم می شود اونها در صدر تأسیس یک حکومت آسمانی بودند. این اصل حاکم در قرآن و بر قرآن. همین معارف را شما در دعاهای امام سجاد سلام الله علیه می‌بینید. یعنی قرآن اگر درباره مسائل تربیتی، عبادی، خانوادگی، همسایگی و مانند آن دستور می‌دهد، در تمام این بخش‌ها صحیفه سجادیه یک دعای مخصوص دارد. دعا هم کشش ایجاد می کند هم دستور کوشش می دهد. با کوشش گوشه از کار حل می شود، اما با دعا اون کمبود جبران می شود. گرچه وصالش نه به کوشش دهن، اون قدر دل که توانی بکوش. گاهی انسان با دست و پا می کوشد، گاهی با دل می کوشد. اونجا که جای کوشش با دست و پاست همون کارهای روزانه است، اونجا که جای کوشش دل است جای دعا و گرایش است. اونجا می گوین چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خاجبی دست و پا می پذیرد. اونجا جای دعا و نیایش است. امام سجاد مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما برابر آیات قرآنی خط نیایش را ترسیم می کند. در بسیاری از بخش های صحیفه مسائل عبادی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی بود که نمونه های اونها به عرضتون رسید. اما یه بخش مهم از نیایش های صحیفه سجادی را دعاهای سیاسی امام سجاد به عهده می گیرد. هرگز نمی توان گفت او در عصر اموی با مشاهده کردن اون ستم امویان در کربلا و از کربلا تا شام و مدینه وظیفه خود را تقیه می دانست. چون اگر کسی کارش فقط تقیه باشد به دعاهای شخصی می پردازد نه دعاهای سیاسی. در نوبت قبل ملاحظه فرمودی که او به تمام ستمکاران هند نفرین می کند، به تمام ستمکاران روم نفرین می کند، به تمام ستمکاران خزر و ترک و حبش و نوبه و زنج و سقالبه نفرین می کند، از خدا می خواهد اونها را لعنت کند. در روزهای جمعه، چون نماز جمعه یک نماز عبادی سیاسی است، روز عید قربان چون نماز عید قربان یک نماز عبادی سیاسی است، به دست ولی مسلمین است و به دست اینها نبود، یک دعای سیاسی دارد. قاسبین نماز جمعه و نماز عید قربان را لعنت می کند و از ذات اقدس اله می خواهد که اونها را از رحمت خاصه دور کند. در هر روز جمعه امام سجاد عرض می کند پروردگارا عاد اولیاؤک و صفوتک مغلوبین مقهورین مبتزین. خدایا این نماز مال ماست و این سمت مال ماست، ما باید امام جمعه بشویم در نماز جمعه روز جمعه و ما باید امام نماز عید فطر و عید قربان بشویم در عیدین، ولی ما را خانه‌نشین کردن، لعنت تو بر اینها. خب یه انسان ترسو اگر بخواهد دعا کند، فقط برای طلب مغفرت خود دعا میکنه، دیگر دعاهای سیاسی ندارد. ولی امام چهارم سلام الله علیه بخش وسیعی از دعاهای او به دعاهای سیاسی برمیگردد. خود ابراهیم خلیل سلام الله علیه دعاهای سیاسی داشت. در همون سوره مبارکه بقره که امامت ابراهیم خلیل مطرح شد و خدا به خلیل حق فرمود من تو را رهبر مردم قرار دادم، امام مردم قرار دادم، هم امامت به معنای ملکوتی که هدایت دلها و اعمال باطنی است به عهده توست، هم هدایت ظاهری که رهبری امت باشد نصیب توست، بهره توست. اونجا ابراهیم خلیل عرض میکند و من ذریتی، خدایا ذریه مرا هم به مقام امامت برسان. این دعای خلیل حق است. خدا میفرماید اونها که عادل صالحند برابر این دعای شما به امامت میرسند و اونها که صالح نیستند از امامت محروم. همین دعای سیاسی خلیل حق را امام سجاد در صحیفه سجادیه دارد که مسئله امامت را طرح میکند، که در دعای عرفه امام سجاد به عرضتون مبسوطن رسیده است. شما دعاهای سیاسی را در تمام شبهای ماه مبارک رمضان دارید و در روز نهم که روز عرفه است و قرائت دعای سالار شهیدان سلام الله علیه مستحب است، اون را هم دارید. در تمام شبهای ماه مبارک رمضان عرض بکنید اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. خدایا ما راغبیم که یک حکومت اسلامی داشته باشیم که مسلمین و اسلام در اون حکومت معزز باشند، نفاق و منافقان در اون حکومت ذلیل باشند. خدایا من امنیت میخواهم، حکومت میطلبم، اما نمیخواهم فقط در کنار سفره هیئت حاکمه بنشینم، فقط بهره برداری کنم. این چنین نباشد. توفیقی بده که من هم در حکومت اسلامی سهمی داشته باشم، در تأسیس او، در تداوم او، در پذیرش سمت او. پروردگارا طوری قرار بده وجعلنی ممن تنتصر به دین که ولا تستبدل بی غیری. خدایا این چنین نیست که من امنیت طلب بکنم، یعنی بگویم خدایا عده‌ای را برانگیز که امنیت شهر را تأمین کنم و من بدون این که به این نظام کمکی بکنم فقط از امنیت برخوردار باشم. این چنین نباشد. اون توفیق را بده که من هم در این نظام سهیم باشم. خدایا تو که دینت رو حفظ میکنی، توفیقی به من بده که یک از حافظان دین تو من باشم. و اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری. اون زنگ خطری که قرآن به صدا در آورد در دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان به گوش روزگیرها میرسد. در قرآن فرمود وقتی دین جلوه کرد خدا دینش رو یاری میکند. اگر شما دین خدا را یاری نکردید خدا شما را منزوی میکند، یک گروه دیگر میآورد که اونها حافظان دین باشند و مثل شما پرتوقع نباشند. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. فرمود اگر حکومت اسلامی برقرار شد، عده‌ای پرتوقع و کم خدمت بودند و کاری از اونها ساخته نبود، خدا اونها را میبرد، یک عده که مؤمنان راستینند اونها را میآورد در صحنه، که این مؤمنان راستین همانند افراد پرتوقع کم خدمت نباشند. این خطر را قرآن هشدار داد که فرمود شما نشد دیگری. اما این چنین نیست که شما محترمانه منزوی بشوید. فرمود ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، خدا شما را کنار میزند و دیگران را می آورد. اگر کسی را خدا کنار زد گران تمام می شود. در همون دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان عرض می کنیم خدایا این که ما حکومت اسلامی طلب می کنیم، این که می گوییم دین را به دست ما یاری کن، ما تا آخرین نفس حاضریم. اگر کمک مالی است اطاعت می کنیم و اگر شهادت و خون دادن باشد باز ما مطیعیم. و قتلا فی سبیل که مع ولی که فوفق لنا، یعنی ما این چنین نیست که فقط حکومت عادله طلب بکنیم و خود بدون خدمت بهره نیک ببریم رایگان، این چنین نیست. ما حاضریم خدمتگزار نظام باشیم تا مرز شهادت. این دعای هر شب ماه مبارک رمضان است. انسانی که روزه میگیرد دعای او مستجاب است. تنها طلب آمرزش گناه دعا نیست، طلب شهادت در راه اعتلای دین هم دعاست. پس یکی از بارزترین دعاها تأسیس حکومت اسلامی است، تأسیس ارتش نیرومند و شرکت در این ارتش. اینها جزء دعاهای اسلامی است. در دعای عرفه سالار شهیدان که هم معلم دعاست و هم پدر بزرگوار امام سجاد سلام الله علیه ماست، اون هم گرچه بسیاری از معارف الهی مطرح است، اما مهرهای اولیه این دعا را تأسیس حکومت و سیاست اسلامی تشکیل میدهد. قبل از اینکه به اون بخشهای عرفانی این دعا برسید، میبینید امام حسین سلام الله علیه در همون اوائل دعای عرفه به عنوان حق شناسی به خدا عرض میکنند پروردگارا من شاکرم که مرا قبلن به دنیا نیاوردی، مرا در زمان جاهلیت به دنیا نیاوردی، اینقدر صبر کردی تا نظام جاهلیت برطرف شد، پیغمبری آمد، حکومتی تأسیس کرد، دینی آورد، جاهلیت جدایی کرد، اونگاه مرا به دنیا آورد، من تو را شکر میکنم. اصولا عنصر سالار شهیدان عنصر سیاست است. این دعای عرفه از عمیق‌ترین دعاهاست. منتها متاسفانه مسئله دعا اونطوری که باید مثل عرفان، مثل فلسفه، مثل فقه، مثل اصول، مثل تفسیر در حوزه‌های علمی درسی باشد درسی نیست. وقتی محققان بزرگ به تدریس این دعاها نپرداختن، طلاب و فضلا هم از دعا شناسی سهمی ندارد. قهرن گفتارها، نوشتارها، مجالس سخنرانی در حسینیه ها در مساجد پیرامون دعا چیزی ندارد، چون درس دعا نخوندن. دعا مثل قرآن تفسیر لازم دارد، مثل نهج البلاغه تفسیر لازم دارد. دعاها یک دیگر را شرح می کنند، دعا را با کمک قرآن باید حل کرد. منبع اصلی دعا شناسی قرآن است، چون او ثقل اکبر است و سخنان ثقل اصغر را در سایه اون وزنه اکبر باید حل کرد. اصولا عنصر دعای سالار شهیدان سیاست است. عرض می کند خدایا من تو را شکر می کنم که قبلا به دنیا نیامدم. در بین ما کسانی هستند که هم جاهلیت ستم شاهی را درک کردن و هم عدل اسلامی را درک کردن. کمتر کسی به این فکر است که اظهار تأسف کند، بگوید خدایا قلعه اصغر را بر سایه اون وزنه اکبر باید حل کرد. اصولا عنصر دعای سالار شهیدان سیاست است. عرض میکند خدایا من تو را شکر میکنم که قبلا به دنیا نیامدم. در بین ما کسانی هستند که هم جاهلیت ستم شاهی را درک کردم و هم عدل اسلامی را درک کردم. کمتر کسی به این فکر است که اظهار تأسف کند، بگوید خدایا من متأسفم که چرا اون وقت به دنیا آمدم، ای کاش بر پدران و مادران و بر من منت می نهادی و مرا مانند جوانهای بعد از انقلاب به دنیا می آوردی که من در فضای سیاسی اسلام نفس بکشم، من از کودکی بفهمم چه باید چه بکنم. الان که سنم به دوران سالمندی رسیده است مجبورم تو را عبادت بکنم، اما این عبادت لذتی ندارد، تشریف نیست، فقط تکلیف است. اما سالار شهیدان در همون جمله های اولیه دعای عرفه میگوید خدا را خدایا تو را شکر میکنم که مرا قبلا به دنیا نیاوردی، که عمرم در جاهلیت سفری شده باشد، حکومت اسلام و مرا در نظام اسلامی به بار آوردی. من شاکرم که جز حق چیزی نشنیدم و در مسیر غیر حق قدم ننهادم. این بخش های اولیه دعای عرفه است. در بخش های مهم دعای عرفه امام سجاد هم مسئله امامت، رهبری، شؤون رهبری، وظایف رهبر، اختیارات رهبر، اوصاف رهبر از یک سوی، وظیفه رهبر در برابر دین و قانون الهی از سوی دیگر، وظیفه رهبر در برابر امت اسلامی از سوی سوم، متقابلا وظیفه امت در برابر امام و رهبر از سوی چهارم، همه این مسائل سیاسی که به منزله اصول قانون اساسی است در دعاهای امام سجاد جلوه می کنند. برای اینکه امروز پایان بحث هاست و بالاخره برگردیم به مسائلی که در همه شؤون با او روبرو هستیم، اون چی که مربوط به دعای عاقبت به خیری امام سجاد است عرض کنیم، اون چی که رعایت حقوق همسایه هاست عرض کنیم، اون چه که مربوط به توجه به مرگ است عرض کنیم. این سه مطلبی که عرض شد در سه فصل جداگانه امام سجاد برای اینا حساب باز کرده. مسئله عاقبت به خیری از بهترین نعمت ها در بسیاری از
ادعیه آمده از خدا یا بهترین دوران زندگی مرا دوران پیری قرار بده. و این دعا برداشت شده از قرآن است که فرمود، قرآن فرمود عاقبت مال متقیان است. نه تنها عاقبت یعنی بهش، عاقبت خوب مال مردان با تقوا، چه عاقبت فردی، چه عاقبت اجتماعی در دنیا، چه عاقبت بعد از دنیا یعنی قیامت. این که فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده بعد رد بل عاقبت للمتقین. این ور عاقبت للمتقین اختصاص مسئله بهشت و قیامت نداره، چون آیه مربوط به حکومت در دنیا است. پایان کار مردان با تقوا خوب است، هیچ انسان پرهیزکاری بد عاقبت نخواهد بود. امام سجاد حسن عاقبت را از خدا مسئلت میکند، عرض میکند پایان امور ما را به خیر و رحمت و برکت ختم بفرما، چون قرآن دارد ول عاقبت للمتقین. این یکی. درباره مسائل اجتماعی خانواده را در دو بخش، دو فصل جداگانه دعا میکند، یک فصلی مربوط به دعای پدر و مادر، یک فصل مربوط به دعای فرزند. این دعاها به منزله مواد قانون است که چگونه انسان با پدر و مادر رفتار کند، چگونه با فرزند رفتار کند. سرش آن است که این دو بخش جداگانه در قرآن علاهده مطرح شد. وظایفی که انسان در ساحت قدس پدر و مادر دارد جداگانه تر شد، وظایفی که پدر و مادر در باره تعلیم و تربیت اطفال دارند جداگانه مطرح شد. اون دستورات قرآنی به صورت دو فصل از دعا در صحیفه ظهور کرد. مسائل اجتماعی بعد از خانوادگی از همسایه شروع می شود و از همکار شروع می شود. در قرآن کریم گذشته از مسائل خانوادگی، رعایت حقوق همسایه ها، همکارها، خواه همسایه محل زیست، خواه همسایه محل تجارت یا همکار در یک واحد تجاری، همه اینها را قرآن جداگانه سفارش کرد. فرمود به این که و صاحب بالجنب و جار الجنوب و صاحب بالجنب. جار جنوب یعنی اون همسایه تنگاتنگ که در کنار شماست، یا و صاحب بالجنب همسایه شما نیست ولی همسفر شماست. لازم نیست همسفر طولانی دو سه ماهه یا یک ماهه باشد، همسفر شماست. برو در درون یک تاکسی که شما یک کیلومتر راه میرید، گفتن با کسی همنشین شدی مؤدب باش. در بخش از روایات که مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن فرمودن بدترین گروه یهودی ها هستن. منظور از یهودی ها نه یهودی هایی که در نظام اسلامی تابع مقررات اسلامند و سلمند، همون صهیونیست ها و مانند ها. فرمود احسن مجالست من جالسه که ولو کان یهودی ها. اگر کسی همنشین تو شد ادب را رعایت کن ولو اون همنشین یهودی باشد. ادب جزء برنامه های بین المللی اسلام است، اختصاصی به مسلمین ندارد. با هر کسی در هر جای انسان می نشیند باید مؤدب باشد تا ادب اسلامی را ارائه کند. در قرآن فرمود کسی که همسایه شما، کسی که در دفتر تجاری شما کار میکند یا همکار شماست یا همسفر شماست و صاحب بنجر، همه اینها را با کرامت برخورد کنید. درباره جز جز این دستورات قرآنی امام سجاد به عنوان دعا از خدا میخواهد خدایا به همسایه های من سعادت دنیا و آخرت بده، اونها را مکرم کن، برای اونها حوادث تلخ به بار نیاور، من را با اونها، اونها را با من در یک جا در کنار سفره سعادت خودت جا بده. این دعاهای کریمانی امام سجاد است درباره همسایه‌ها. شما وقتی زندگی آسوده دارید که همسایه خوب داشته باشید. خب چرا دعا نکنید که همسایه‌تون خوب باشد که شما خوب باشید؟ این راه را امام چهارم به ما آموخت. بعد از اینکه این گونه از مسائل را آموخت، یعنی مسائل خانوادگی، مسائل همسایگی، مسائل همکاری همه را تنظیم کرد، اونگاه درباره مرگ دعا میکند، عرض میکند خدایا مرگ را برای ما به عنوان بهترین مهمان قرار بده، که مهمان عزیزی باشد برای ما. بالاخره او خواهد آمد که ما بخواهیم چه نخواهیم. خب چه بهتر که به عنوان مهمان وارد بشود، به عنوان یک عزیز وارد بشود. مرگ کشیدنی است. در حقیقت مرگ یک مهمانی است که ما او را ذبح می کنیم و قربانی می کنیم، ما او را می میرانیم. ما برای مرگ مرگیم، نه مرگ برای ما مرگ باشد. چون او ما را نمی میراند، ما او را می میرانیم. تعبیر لطیف قرآن کریم این است: کل نفس ذائقه الموت. یعنی هر کسی مرگ را می چشد، نه مرگ هر کسی را می چشد. شما اگر یک قدح آب، یک لیوان آب را چشیدید، شما آب را از بین بردید، نه آب شما را. مرگ شما را نمی چشد، شما مرگ را می چشید. این ما ایم که مرگ را هضم می کنیم. مرگ یعنی تحول و انتقال، از یه عالمی به عالم دیگر منتقل شدن موت است. ما این تحول را هضم می کنیم، می کشیم، دیگر ثابت خواهیم بود، دیگر انتقالی نیست. خب مرگ را ما باید بکشیم، در او هیچ تردیدی نیست. به وجود مبارک رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و کرم، ذات اقدس اله فرمود انک میتون و انهم میتون، تو میمیری دیگرانم میمیرن. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. اگر کسی گفت که محال است در این مرحله امکان خلود، از این کریمه برداشت کرد که ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. مرگ حق است، اما مرگ ما را میمیراند یا ما مرگ را میمیرانیم؟ ما مرگ را میمیرانیم، ما مرگ را میکشیم، ما مرگ را از بین میبریم. به جایی میرسیم که در قیامت مرگ به یک صورتی ظهور میکند که او را ذبح میکنند و دیگر مرگی نیست. جهنمی ها در جهنم تقاضای مرگ میکنند، در جواب میآید که مرگ تمام شد، دیگر کسی نمیمیرد. بهشتی ها کم که تقاضای مرگ نمی کنند. خب پس مرگ کشیدنی است. اگر کسی یک باغی داشته باشد و بخواهد یک نهالی بکارد که میوه اون نهال را جمع آوری کند و میوه اون نهال ها را که جمع آوری کرد آبجیری کند و اصاره و شیره و آب اون میوه را به عنوان یک قدح بچشد، و چه می کند؟ یک درخت شیرینی می کند. هیچ کس درخت حنظل نمی کند، چون بالاخره اصاره این میوه را، آب این را باید در یک قدح بریزند و بچشند. اگر ما درخت شیرین کاشتیم، شجره طوبا کاشتیم، محصولش عقاید خوب، اخلاق خوب، اعمال خوب، رفتار خوب، گفتار خوب، کردار خوب است. این محصول به صورت میوه است. این میوه ها را بعد اینکه پوست ها کنار رفت و اون مغز موند، اون مغز را آب میگیرند، به صورت یک لیوان در حالت مرگ به ما میکشانند. لذا مرگ برای عده خیلی شیرینه. مرحوم کلی نقل کرد، دیگران نقل کردن که هیچ لذتی برای مرد با ایمان بالاتر از لذت جون دادن، هیچ لذتی. عسل شیرین هست اما به شیرینی مرگ نیست. این که میبینید ائمه علیهم السلام اینقدر مشتاق مرگن چون میدانن چقدر شیرین هست. الان کسی که یک گلابی ناب کاشت، او منتظر است که برسد، پوستا کنار برود، شیرش را بگیرن، با یه آب میوه‌گیری سالم در یک قدح بریزند او میل کند. مرگ اسهاره زندگی، اگر شیرین بود به ما خیلی خوش می‌گذشت. در روایات ما آمده است که این قرة العین است، مایه روشنایی چشم مؤمنین است. اصلا فشار قبر و مانند آن برای مردان با ایمان نیست، نه فشار جون دادن هست نه فشار قبر. انسان وارسته هیچ فشار نمی‌بیند. فشار قبر یا فشار جون دادن یک نحوه عذاب است، این بالا غیر مؤمن است. یا کسانی که خلط و عمرن صالحن و آخر سیئا، برای مردان الهی هیچ زحمت. و اگر خدای ناکرده اسهاره این میوه تلخ باشد، اونگاه هست که به ما سخت می‌گذرد. این است که اگر اسم یک مرده ای را یا خبر در گذشت کسی را به حضور امام چهارم سلام الله علیه می بردن یا می دادن، ازا نوعی الیه المجید او ذکر انده الموت، این دعا می کرد، عرض می کرد خدایا مرگ را در برابر چشمان ما مجسم بکن، مثل یک تابلو که ما همیشه او را ببینیم، فراموش نکن. و اون را جزء عزیزترین مهمونهای ما قرار بده که ما او را در آغوش بگیریم، او را برای ما شیرین قرار بده. وجود مبارک امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بعد از ضربت خوردن سخنی دارد، همون این که من میبیرم مثل تشنه ایست که به چشمه زلال رسیده، این به من خیلی خوش میگذرد. اونا خیلی شیرین می‌مردن. ما هم امیدواریم که پایان کار همه ما به برکت عزاداری سالار شهیدان و عرض ارادت به پیشگاه ائمه معصومین برای همه ما انشاءالله گوارا باشد. وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام که رحلت کردن در کمال جلال و شکوه رحلت کردن، وجود مبارک امیر المؤمنین سر مطهر پیغمبر را در دامن داشت، در کمال جلال پیغمبر رحلت کرد، شخصا امیر المؤمنین بدن مطهر پیغمبر را غسل داد. اون طوری که در نهج البلاغه قریب به این مضمون آمده است این است که ما زالت سمعی حینمت الملائکه، فمود من در غسل دادن بدن مطهر پیغمبر و نماز گذاردن بر بدن مطهر تنها بودم، ولی در هنگام نماز می‌دیدم مرتب ملائکه می‌آیند و می‌روند بر این بدن نماز می‌خوانند. ما زالت سمعی حینمت الملائکه، صدای رفت آمد ملائکه از گوشم جدا نمی شد، مرتب می شنیدم که عده آمدن عده آمدن. با این جلال شخصا علی ابن ابی طالب رو غسل داد و می فرمود به این که من که بدن مطهر پیغمبر رو غسل می دادم، هنگامی که لازم بود این بدن خود جا به جا می شد بدون این که من به زحمت بیفتم، کسی حق نداشت منو کمک کند، من شخصا این کار می کردم، چون بدن پیغمبر را غیر علی سلام الله علیه ما کسی اون لیاقت را نداشت که غسل. نوبت وجود مبارک امیر المؤمن رسید. خوب وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها که قبلا رحلت کرد، شخصا علی ابن ابی طالب غسل داد. گرچه قبر نام مشخص است ولی در کمال جلال و شکوه فاطمه رحلت کرد. علی ابن ابی طالب حاضر بود و سایای او را گوش داد، غسل او را بهده گرفت، تجهیز او را بهده گرفت، دفن او را و کفن او را و دفن او را، کفن و هنوت و نماز را بهده گرفت و دفن کرد، گرچه قبر مطهرش معلوم بود. نوبت وجود مبارک امیر المؤمنین که رسید، حسن ابن علی غسل می داد و حسین ابن علی سلام الله علیه ما کمک می کرد، چون امام رسمی حسن ابن علی بود، وجود مبارک ابی عبدالله هم شرکت. نوبت به حسن ابن علی که رسید، وجود مبارک ابی عبدالله شخصا عهده‌دار غسل بود. فقط کسی که ابی عبدالله را در غسل دادن بدن مطهر امام مجتبی کمک می‌کرد، وجود مبارک عباس ابن علی بود که آب می‌آورد، وگرنه بدن مطهر امام حسن را شخصا ابی عبدالله غسل. حالا اینکه همه درباره سید الشهدا می‌گفتند لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، نوبت به خود سالار شهیدان رسید. حالا اگر مثل امشبی زین العابدین از زندان آمده برای در، یا مثل فردا شبی زین العابدین آمده برای در، چگونه اون آداب و سنن و رسوم را عمل کرد خدا می داند. در روز 11 این قافله به هر دلیلی بود از کنار عبدان بی سر گذشتن، هم ودایی کرده باشند و هم پیامی گرفته باشند و مانند، هر کدام در کنار این بدن بی سر سخنی داشتند. روز 11 که خیلی به اهل بیت سخت گذشت، وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها گفتن این خنجر شکسته ها و این از روی بدن مطهر سالار شهیدان برداشت، این بدن هم مورد تاخت و تاز اسب ها قرار گرفته بود و به جرد الخیر و دل قسله عمدن سهغونی اینا را تنظیم کرد و این بدن را که به رو خوابونده بودن به پشت خوابوند و دست آورد زیر این بدن، عرض کرد ربنا تقبل منا، خدایا این قربانی را از ما قبول کن. خب یک کار عادی نیست و از هر کسی هم ساخته نیست. ربنا تقبل منا، این ربنا تقبل منا که دعای ابراهیم خلیل است در هنگام ساختن کعبه و دعای اسماعیل ذبیح است در هنگام دستیاری ساختن کعبه، که از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، زینب کبرا هم عرض بکن ربنا تقبل منا، خدای این را از ما قبول بکن. این درباره عرض ارادت نسبت به ساحت ذات اقدس اراده. بعد رو به مدینه کرد. حالا اونطوری که مرحوم محتشم کاشانی میگه که این زینب کبرا رو به مدینه کرد این حرف زد، یا واقعا در کنار اون بدن بی سر وجود مبارک پیغمبر را دید. به هر تقدیر این بضعه رسول، این پاره تن پیغمبر رو در مدینه کرد اون بضعه رسول و گفت یا رسول الله، این کشته فتاد بهامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، یا رسول الله تو که فرمودی حسینون مصباح الهدا سفینه النجات، کشتی نجات است و چراغ هدایت، کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا، یا رسول الله، این حسین که کشتی نجات بود او در خون غرق شد، کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا. حالا بسیاری از این جریان ها را به عرض رسول اکرم می رساند یا کل قصه را بازگو می کند و با مادر سخن می گوید، با پدر سخن می گوید. همه این صحنه ها گذشت. سکینه علیها السلام در کنار این بدن اون پیام را آورد که به عرضتون رسید. بین زینب و زین العابدین علیهم السلام در روز یازدهم کنار این بدن بی سر یه گفتگوی شد. زین العابدین خیلی متأثر، زینب کبرا عرض کرد مالی اراک تجود و به نفس که، یا بقیت البازی، عرض کرد برادر زاده داری جان میبازی، تو یادگار گذشتگانی، چرا اینجور میکنی؟ فرمود عمه اینها کشته های خود را دفن کردن، من مسئولم، امام را باید امام به خاک بسپارد، امام را امام باید نماز بخواند، امام را امام باید تجهیز کند، من مسئولم. اینا کشته های خود را جمع کردن دفن کردن، به ما اجازه ندادن ما بدن پسر پیغمبر را دفن کنیم، همینطور روی بیابان گذاشتیم داریم میریم، من مسئولم. عرض کرد یا بقیت المازین چندی به اسواق حفت حول حوض القبر الشریف. همین زینب کورا عرض کرد خب نیازی به گفتن نیست، توجه خدایی، ولی الان کربلا بیابانه، اینجا شهر میشه، مغازه ها میسازن، خانه ها میسازن، این جزء وجع الافعدت هم من الناس تحوی الیهم خواهد بود. همونطوری که مکه غیر زیزر بود بد بلد امین شد، اینجا غیر زیزر از این منطقه سوزان بد بلد امین میشود، سرزمین آباد میشود. و کعنی به اسواق حفت حول حوض القبر الشریف. این گفتگو بین زینب کبرا و زین العابدین سلام الله علیهما در کنار این بدن بی سر گذشت. و حالا که داشتن می رفتن از سرزمین کربلا، حالا عاطفه چه اندازه حکم می کرد، چقدر به این سرزمین نگاه می کردن، چون فاصله کربلا و کوفه را بالاخره با گرایش دل به سمت این بدن بی سر گذروندن، طور نکشید که صورت برگردوندن، دیدن سر بی بدن به استقبال اینها آمده است، سر سالار شهیدان دم دروازه کوفه به استقبال قافله نینوا آمده است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدر الرساله و یا مهبت البر و یا مختلف الملائکه، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل منا الیسیر و اعفو عنا الکثیر، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله. یا الله 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 یا الله. ان شاء الله درباره امام سجاد سلام الله علیه هم که این ایام چون از 12 به بعد متعلق به امام سجاد است، مراسم سوخ و ماتمی خواهید داشت، این ایام را گرامی بدارید و از ذات اقدس اله مسئلت بکنید
که توفیق اقامه ماتم سالار شهیدان را به همه شما عنایت بکند. پروردگارا این عزاداری ها را از همه بحثن بچ قبول بفرما. این را آخرین سال اقامه ماتم ما قرار نده و اگر مصلحت و قضا و قدر در این است که این مراسم را آخرین سال اقامه ماتممون قرار دادی، همه ما را از رحمت خاصت برخوردار بفرما و هیچ کس را از رحمت خاصت محروم نفرما. نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه ما و کارگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. ارواح مؤمنین، بنیانگذاران مراکز مذهب، واقفان موقوفات، شرکت کنندگان در مراسم سوخ و ماتم، ذوی حقوق ما، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، شهدای اسلام، روح مطهر امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر دشمنان دین را به خود مستکبران برگردان. به فرد فرد ملت ایثارگر ایران اسلامی عموماً و اقام کنندگان عزاداری سالار شهیدان خصوصاً به سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز. بین نبی و آله عجل فرج مولانا.